أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 716 منهاج حضرت آیت الله سیستانی بود. بحث در این بود که اگر مالک و ودعی هر دو اتفاق داشته باشند که ودیعه وجود داشته و اتفاق داشته باشند در این که ودیعه تلف شده، مالک قبول داره که این ودیعه تلف شده، ودعی هم ادعای تلف میکنه، ولیکن اختلف ها فی تفریط او تعدی او فی قیمت العین، اما اختلافشون در اینه که اون آقایی که ودیعه رو قبول کرده و امین بوده، اون میگه که نه، بدون تعدی و تفریط ودیعه است بین رفته. مالک ادعا میکنه که نه، تو کوتاهی کردی، مواظبت نکردی و از این جهت ودیعه از بین رفته. و یا این که در قیمت عین با هم دیگه اختلاف بکنن، مالک میگه که مال من که تلف شده مثلا 10 میلیون میارزیده، اون میگه که نه، فرض میکنیم 5 میلیون میارزیده. این اختلاف در قیمت این ممکنه اختلاف در خصوصیات باشه، ممکنه اختلاف در ارزش مال با عدم اختلاف در خصوصیات باشه. حضرت های سیستانی فرمودن در تمام این موارد قول ودعی با یمین مقدمه و قول ودعی رو باید قبول کرد، البته به شرطی که در مسئله 715 مطرح شد که عمده شرطش این بود که الله یکون مخالفن لظاهر الحال، باید مخالف ظاهر حال نباشه. یعنی اگر آقای ودعی ادعا میکنه که من هیچ کوتاهی در حفاظت از مال تو نکردم، اگر شواهد این چنین نشون میده که کوتاهی کرده، دیگه حرف او پذیرفته نیست. و وقتی میرن بررسی میکنن، میبینن که نه، این هیچ جای امنی برای این امانت قرار نداده بوده، مواظبت نکرده و کوتاهی کرده. اگر مخالف ظاهر حال نباشه، قول قول ودعی است. خب بحث در این بود که چرا قول قول ودعی است و قول قول مالک نیست. خب عرض کردیم یه احتمالش در تعدی و تفریط اینه که تعدی و تفریط یه ادعاست، پس در حقیقت مالک مدعی است، ودعی منکره و حرف ودعی از این جهت که منکره با یمین قبول میشه، اون باید بیانه اقامه کنه. گفتیم خب اگه این استدلال باشه که جا داشتشون بفهمن اول مالک باید اقامه بیانه کنه، اگر نشد ودعی، ولی ایشون اینو نگفتن، چون اگر مالک مدعی باشه، مدعی باید اقامه بیانه کنه، اگر بیانه نداشت، بعد در حقیقت طرف مقابل قسم میخوره. خب احتمال دوم این بود که علت این که قول ودعی مقدمه عبارت است از این که امینه، لیس علی امینه الا الیمین، امین قولش مقدمه و از باب قاعده استیمان هر وقت امین در مسئله رو بگه، باید قول او رو قبول کرد. فرض اینه که آی ودعی امین است و قول امین مقدمه در اینجا. علاوه بر این قاعده استیمان، این دلیل دوم بود. استدلال سوم هم روایات خاص باب ودیعه بود که داشت یقبل قولو، که البته اون روایات عموما ضعیف السند بود، فقط یه روایت قابل اعتماد بود، روایت مسعدت ابن زیاد بود. روایت مسعدت ابن زیاد هم بر این دلالت میکرد که لیس لک ان تتهم من اتمنته، یه عبارت اینطوری داشت، حق نداری اون کسی که تو امین شمردی رو بهش اتهام بزنی. عرض کردیم که مفاد این روایت اینه که باید قول امین پذیرفته بشه، عدم امکان اتهام یا عدم جواز اتهام امین به معنای تصدیق قول اوست، عدم جواز تکذیب قول اوست. به این سه دلیل باید فتوای ایشون فتوای تمامی باشه. البته استدلال اول لازمش این بود که ایشون باید بگن اول مالک باید اقامه بیانه کنه، اگر نتونست بعد. خب فقره اول بحث تقریبا روشنه دیگه، یا به خاطر روایات خاص یا به خاطر قاعده استیمان و یا به خاطر اینکه اون مدعی است و این منکره، قول ودعی مقدمه با یمین. اما فقره دوم رو بحث میکرد که با یمین قولش مقدمه.
چجوری میشه داره ما اول قسم بخور رو بشه؟
یعنی اگر تنازعم بکنن نزد حاکم، حاکم میگه خب این امینه و با قسم حرفش پذیرفته است، به ودی بزن قسم بخور دیگه تمومه. بله در اصل تلف. خب حالا این که نکنید ما به در حقیقت اون مسعدت ابن زیاد تمسک کردیم، اون ولا یمین علی در حقیقت یه روایت بود، اون بحث اطلاق و تغییر رو دیروز هم عرض کردم. خب من الان دارم وجه فتوای آی سیستانی رو مطرح میکنم. نظر خودم همون بود که دیروز گفتم، الان فقط مقدمه گفتم که اون قسمت دوم بگم، ولی نظر خودم همون بود که دیروز گفتم. من الان وجه فتوای آی سیستانی رو عرض کردم، گفتم در فقره اول فتوایشون سه تا وجه داره. نظریشون الان عرض میکنم. این قسمت دوم بحثش محل خلاف بود که در مورد قیمت عین هم ایشون فرمودن که قول ودعی به یمین مقدمه. آیا قاعده استیمان یا لیس لک انت تهم من اعتمنته دلالت میکنه یا نه؟ نکنید این که قیمت عین چقدره این دیگه ربطی به قاعده استیمان نداره. قاعده استیمان میگه اگر گفت رد کردم، اگر گفت که مثلا ودیع تلف شده، اگه گفت بدون تعدی و تفرید تلف شده، خب اینها به مقتضای قاعده استیمان میگن قول او رو بپذیرید. ولی اینکه حالا ودیع میگه که آه مال تو که تلف شده ارزش مال اینقدره، این دیگه ارتباطی به قاعده استیمان نداره. لیس لک ان تتهم من اعتمنته دلالت بر این نمی کنه که حالا اگر امین اومد قیمت گذاری کرد شما بگی نه هرچی تو گفتی درسته، مگه او کارشناسه که ما هر چی او گفته بگیم درسته. یعنی میخوام بگم نه ادله خاص نه قاعده استیمان هیچ کدوم دلالت بر این قسمت دوم بحث نداره. حالا در تعدی و تفرید چون امین بود مقتضای امانت همین بود که تعدی و تفرید نکرده، خودش هم مدعیه که نه من مواظب بودم حفاظت کردم و این علی رغم حفاظت های من اینطوری شد. ولی در این که ارزش این مال چقدره که دیگه کاری نیست. عرض کردم به لحاظ سیره عقلای اتفاق قصه به عکسه، یعنی مالک مال ابصر و اعرف به قیمت مالش تا غیر او که حالا ودعی بیاد بگه قیمت اینه تو چقدر. خب مبنای فتوای حضرت های سیستانی چیه؟ آن فهمن که علت این که میگن قول ودعی مقدمه از باب این که قول ودعی موافق با اصله و قول مالک مخالفه با اصله، از این جهت میگن قول قول ودعیه به یمین. کدوم اصل؟ اصل عدم زیاده قیمت. خب علل قاعده اختلاف در قیمت این علل قاعده اختلاف در قیمت این باید چجوری باشه؟ باید این باشه که مالک ادعای زیاده میکنه و ودعی ادعای کمتر میکنه دیگه، به عکسش خیلی بعیده پیش بیاد که مالک بگه نه آقا این مال ما 5 میلیون بیشتر نمیارزیده و دهی بگه نه 10 میلیون میارزیده. اختلاف در قیمت این علال قاعده اینطوری. خب میان قول ودعی مقدمه. چرا قول ودعی مقدمه؟ به خاطر اینکه مطابق با اصل. کدوم اصل؟ اصل عدم زیاده قیمت. پس اصل عدم زیاده قیمت در حقیقت همون اصلی است که قول ودعی باش مقدم موافقه، چون قول ودعی باش موافقه از این جهت پس مالک در حقیقت اینجا مدعی است و ودعی حرفش درست، قول ودعی به یمین قبوله. خب این اصل رو یه جور دیگه میشه تطبیق کرد؟ بله، گفتن اصل عدم وجود وصف. شما ادعا میکنید که نکنید این که شما میگید قیمت مالم اینقدره، یا شما ادعای زیاده کمی میکنید در مالتون مثلا میگید آقا این طلایی که من نزد تو گذاشتم این 100 گرم بوده، میگه نه آقا 80 گرم بیشتر نیست. پس شما در اینجا دارید یک کمیت اضافه رو ادعا میکنید. خب اصل اینه که نه، همچی کمیت اضافه وجود نداشته. یعنی من گفتم هم در اصل عدم زیاده قیمت تطبیق میشه، هم اصل در عدم اون کمیت زائدی که داره مالک ادعا میکنه. پس مالک داره ادعا میکنه که من 100 گرم طلا امانت گذاشتم، اون در حقیقت میگه شما 80 گرم طلا امانت گذاشتید. در 80 گرم که با هم اتفاق نظر دارن، اون 20 گرم در حقیقت یه ادعای زیاده است که مالک داره میکنه و وجهی برای این ادعا نیست. خب پس یا زیاده کمیه است یا زیاده وصفی و کیفی است. زیاده وصفی و کیفی یعنی چی؟ زیاده وصفی و کیفی یعنی میگه آقا این در حقیقت یه همچی وصف خوبی داشته مال من. خب اصل اینه که همچی وصفی نداشته دیگه. یعنی شما دارید ادعای یک زیاده ای میکنید که اصل عدم وجود این زیاده است. من میخوام بگم اصل عدم زیاده هم در قیمت است، هم در کمیت است، هم در اوصاف است. پس در حقیقت هر وقت مالک داره میگه قیمت عین من اینقدره و ودعی میگه نیست، حرف ودعی مطابقه با اصله. با کدوم است؟ اصل عدم زیاده. چون مطابقه با اصله قول قول ودعی است با یمین. این در حقیقت عمده استدلالی است که بر کلام آقای سیستانی میشه کرد، اما اشکالش هم روشنه. نه، اوصاف مختز امانت نیست. مثلا شما یه پارچه دادید ادعا میکنید که مثلا این پارچه فرض میکنیم که ترک بوده، مثلا یه جنس خوب بوده، اون میگه نه یه پارچه ایرانی بوده.
ایرانی ترک بودنش که دیگه کارشناسی نمیخواد.
چرا نمیخواد؟ کارشناس باید بگیری. یعنی مختزای امانت این نیست که من بدونم این چی بوده. شما میگید آقا طلایی که من دادم طلای 21 عیار بوده، میگه نه آقا طلای 18 عیار بوده. این مقتضای امانت نیست که او تشخیص بده که طلای شما داره چه وصفی بوده.
کمیت
هم همینه. شما یک کیسه در اختیار شما یک طلای گذاشتید، شما میگید آه 100 گرم بوده، میگه نه 80 گرم بوده. شما که وزن نکردید که تحویل بدید، شما یک امانتی دادید. یعنی اینا هیچ کدوم ربطی به قاعده استیمان نداره. یعنی میگید چون امینه او باید بدونه که گرم مثلا طلای من چقدر، این کیسه ای که من بهش دادم چقدر توش آرد داشته.
شما رو که داره ادعا میکنه مثلا اینقدر بوده که بس شما متهم داره میکنه، اگه بگید نه بیشتر بوده خب بس این
در مورد نه اتهام در اونجاییست که در حوزه امانته، ولی این ربطی به امانت نداره. مثلا اینکه حالا طلای شما عیارش چقدر بوده، این چه ربطی به امانت داره؟ که حالا بگیم چون امینه پس راست میگه، و اگه میگه طلای شما 18 بوده شما باید بگی بله طلای من 18 بوده.
این نباشه
نه، تصورش اینه ولی اشتباه میکنه. نکنید اون تصورش اینه که نه آقا ما این کیسه که تو میگی مثلا 15 کیلو بوده، ما که برداشتیم 15 کیلو نبود، مثلا 10 کیلو بود. ولی این مقتضای امانت نیست که بگیم لیس لک انت تتهم من اتمنت. چه ربطی به امانت داره که در تشخیصه؟ نکنید من میخوام ببینیم که خب وجه این که ایشون میفهمن در قیمت این عین باید قول قول ودعی باشه چیه. اولین اشکالش اینه که خب فرض اینه که اصلا قول ودعی مطابق با اصل باشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که مالک مدعی دیگه. خب مدعی باید اقامه بیانه کنه، نه باید بگید قول قول ودعیه به یمین. شما باید بگید مالک باید اقامه بیانه کنه، اگه بیانه نداشت باید ودعی قسم بخوره. پس اگر واقعا مبنای فتوا این باشه، اینجا باز آقای سیستانی باید بفهمن که خب باید مالک اول بیانه بیاره، اگر بیانه نداشت ودعی باید قسم بخوره. ولی صرف این که چون اون مدعی است پس حرف اینه، این که مطلب تمامی نیست. الا اینکه بعضی از رفاهم دیروز می‌خواستن میگن منظور ایشون هم همینه، حالا اگه همین باشه خوبه، ولی خب علل قاعده این عبارت این مطلب رو نمیرسونه. پس اگر استدلال این باشه، نتیجهش اینه که باید بگن اول مالک باید اقامه بیانه کنه، اگر بیانه نداشت بعد ودعی قسم میخوره و اگه قسم خورد حرف او پذیرفته است. هنوز به اصل میرسیم، حالا هنوز به اصل میرسیم، یعنی اگر واقعا مبنا اصل باشه بازم نتیجه این نیست که ایشون فرمودن. اما حالا فرض کنیم که منظور ایشون اینه، آیا اون اصل تمامه یا تمام نیست؟ اصل که ایشون گفتن، اصل در ارتباط با کمیت چرا تمامه؟ یعنی در ارتباط با کمیت در حقیقت مالک ادعا میکنه که من مثلا 100 گرم بهت دادم، اون میگه 80 گرم دادی، پس در 20 گرم تنازعه. یعنی اون داره میگه که نه من 20 گرمی نگرفتم از شما. اینجا خب اصل موافق با نظر ودعی است، ولی در اوصاف این گونه نیست. یعنی در اوصاف اصل این نیست که جنسی که من دادم جنس پست بوده، همچه اصلی وجود نداره. شما میگین اون خصوصیتی که تو ادعا میکنی اصل اینه که این پارچه تو فاقد اون خصوصیت بوده، این چنین اصلی وجود نداره که اصل اینه که طلای شما 18 گرم عیار 16 بوده مثلا 21 نبوده. پس در خصوصیات این اصل رو نمیشه گفت الا این که همه اینا رو به قیمت برگردونیم. یعنی ما اصلا به جای کمیت و به جای اوصاف بگیم اصل عدم زیاده قیمت. یعنی شما دارید میگید که آقا قیمت فرض میکنیم 10 میلیون، اون مثلا میگه 5 میلیونه، اصل اینه که اون 5 میلیون اضافه نیست. آره به خاطر تضاد. عموما تضادی است دیگه، یعنی در اوصاف اصل عدم وجود وصف همیشه نیست، که یه وقت وصف وصف عارضیه ممکنه، ولی یه وقت وصف وصف ذاتیه. وصف عارضی بله، ولی در وصف، یعنی اینکه ما بگیم در اوصاف همیشه اینه. خب پس ما بگیم همه اصل به قیمت برمیگرده، یعنی اصلی که ایشون میگن اصل عدم زیاده قیمت. خب این چه اصلی؟ اصل عدم زیاده قیمت؟ اصل عدم زیاده قیمت نداریم دیگه. ما بگیم اصل عدم زیاده قیمت است، یعنی این اصل عدم زیاده قیمت اصلا اصل قابل ادعایی نیست. بعضی ها میگن خب این اصل رو برگردونیم به براءت ذمه دیگه، اون میگه آقا ذمه من به این مشغول، ما شک میکنیم که به بیش از این مشغول یا مشغول نیست، میشه براءت ذمه. این براءت ذمه در حقیقت اصل مورد ادعای اون آقای چیز نیست دیگه، نتیجه ادعای اوست، که این نتیجه در همه دعواها وجود داره. این اصل، اصل براءت ذمه، اصل تعیین کننده مدعی و منکر نیست که بگیم هر کس مطابق با براءت ذمه پس او در حقیقت. براءت ذمه نتیجه دعواست و اصل براءت ذمه نمیتونه تعیین کننده مدعی و غیر مدعی باشه دیگه. حالا من وجه دیگه‌ای برای فتوایشون نمیشناسم. اینم که عرض کردم اصل عدم زیاده، آیه مرحوم آقا تقی قمی در مبانی منهاج به اصل عدم زیاده تمسک کرد. خب اون تعدی و تفرید درس کردم به اون قاعده استیمان قابل استناد بود، ولی قیمت ربطی به قاعده استیمان نداشت. حالا ایشون که فتوا رو داشتن میگفتن، ولی باید ادلهشون متفاوت بشه. بسیار خوب. اما مسئله 717 چرا دیگه؟ من همون گفتم به سیره و البته شواهد حال رو ایشون میفهمن، میتونه این شواهد حال باشه، ولی سیره اقلا، اصول اقلا، اینها مرجع و مدرک اینه. ها ما در قیمت این چی میگیم؟ بله باید بیانه بیاره. آره باید بیانه بیاره، اگر بیانه نیاورد بعد اون یمین قسم میخوره، اگر نکول کرد باز به این برمیگرده. ده هم قواعد. حالا بر فرضی که باشه، ولی به هر حال اقامه بیانه از او ابتداءن کارسازه، نه اینکه قول قول ودعی باشه. بگم ظاهر قول قول ودعی اینه که ایشون از باب استیمان دارن میگن که لیس علی الامین الا الیمین. آره دیگه. خب میگن از در جایی است که تقریبا اطمینان عرفی به خلاف نباشه، یعنی جریان این اصول و عقلایی در جایی است که مخالف ظاهر حال نباشه، ولی اگر تقریبا عقلا اطمینان به خلاف دارن یا ظن نزدیک به اطمینان به خلاف دارن، این اصول رو خودشون جاری نمی کنن. مثل همون مثال قبلی که مطرح کرد که این یه خلاصه آتیش گرفته خونمون و فقط امانت این آقا سوخته، هیچی از وسایل خودش نسوخته الا امانت این آقا. دیگه نمیگن حالا اینجا اصل جاری میکنیم چون تقریبا اطمینان به خلاف داره. خب بچه حالا بعدش چی میخوان بگید؟
این دو تا فرق با هم دیگه فرق داره. تنها بچه اشتراکشون عدم زمانه. تو اولی کلا زامن تو قیمت این زامن اون مقدار زیاده که مود ادعا میکنه نیست، پس تو بچه اشتراکشون عدم زمان توی اولی کل تو دومی جزء.
خب آخرش چی؟
پس این شک ایشون اطلاعاتیزان استثاب عدم زمان جاری کردن، مثلا دنبال اصل براوات زمان و اصل عدم زیاده قیمت نرفتن.
همون براءت از زمان دیگه، براءت از زمانی که عرض کردیم دیگه، ما هم که همین عرض کردیم. اولی که ادله سه تا دلیل عرض کردیم دیگه، من که الان هم دیروز گفتم هم امروز گفتم.
این دلیلش هم بگم هایی طبقی تصبا ایشون جایی خلاف ظاهر باشه، حالا الان باید بیانه بیاره موده
اگه خلاف ظاهر باشه دیگه قول ودعی قبول نیست.
بیانه بیاره
نتیجه اینه که باید مالک بیانه بیاره، اگر بیانه نداشت استحلاف میکنه ودعی رو، میگه تو قسم بخور. البته ایشون اینو نگفتن دیگه، ولی قاعدش اینه که باید مالک بیانه بیاره. مخالف با ظاهر حال، موافق با ظاهر حال میشه ولی موافق با اصل نمیشه. خب اون یه مبنایی بود، اون یه اصلا مبنایی بود غیر از مبنای اصل، اون یه مبنا بود، نه اینکه کسی که مبناش اصله دیگه به ظاهر حال نمیگه. قاعدش این میشه که اون یا باید بیانه بیاری یا باید این استحلاف کن. ولی دیگه حالا ادامه رو نگفتن، باید باب قضا رو ببینیم ایشون چجوری مطرح میکنن. خب اما مسئله 717 لو اختلفا فرد فل ازهر ان القول قول المالک مع یمینهی به شرط المتقدم. اگر اختلاف در رد کنن از هر اینی که قول قول مالکه، البته با قسم بر از شرطی که گفتیم که مخالف ظاهر حال نباشه، اینو قبلا بحث کردیم قاعدش هم همینه. ولی اون قسمتی که محل بحث ماست که بحث نکردیم و کذالک الحال لو اختلفا فی انها دینون او ودیع مع التلف، فرض اینه که یه مالی تلف شده، مالک میگه که اصلا این قرض بهت داده بودم، ودیعه میگه که نه ودیعه دستم بوده. اگه ودیعه باشه بدون تعدی و تفریط وقتی تلف بشه ضامن نیست ودیعه، ولی اگر قرار باشه که این قرض باشه خب قرض مقروضه و باید بده دیگه، تلفش هم مشکلی نداره. پس اگر یه مالی در دست ودعی تلف بشه، مالک ادعا بکنه دینه، ودعی ادعا بکنه ودیعه است، حرف حرف کیه؟ اینجا فرمودن که قول قول مالکه و اگر قسم بخوره حرف مالک پذیرفته است. در خصوص این قسمت آخر ما روایت داشتیم، روایتش هم خوندیم در وسائل، حالا اگر روایت رو بیارن اونجا دیگه نص خاص داشتیم. حالا قاعدم تقریبا همین رو اقتضا میکنه، ولی چون نص خاص داشتیم دیگه ما کاری به قاعده نداریم. همین مسئله رو از امام پرسید. بله، پرسید که آیا اینجا ضامن یا ضامن نیست؟ حضرت به همین گونه جواب دادند. من خودم حرکت کنم. روایت اسحاق ابن عمار بود، قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان رجل استودع رجلا 1000 درهم فزاعت، یه کسی به یه آقای 1000 درهم ودیعه داد، اون 1000 درهم از بین رفت. فقال الرجل کانت اندی ودیعه، و قال الاخر انما کانت لی علیک قرضا، فقال المال لازم له الا ان يقيم البينه انها كانت ودیعه. حضرت فرمودن اون آقایی که پول در اختیارش بود لازمه که اون پول رو برگردونه مگر اینکه اقامه بینه کنه که این ودیعه بوده. پس در حقیقت اگر ودعی تونست اقامه بینه کنه خب حرفش تمام میشه، اگر نتونست قول قول مالک است با یمین. این همین فتوایی است که آقایون میدن. دلیلش چیه؟ دلیلش هم همین روایته، همین روایته که این چنینه. خب لولا روایت قاعدم همین رو اقتضا میکنه، یعنی اگر روایت نمیداشتیم قاعدم مقتضاش چی بود؟ مقتضاش این بود که قول مالک باشه. خب یکیش همینه که چون معلوم نشده اصلا اون امینه، یعنی در امین بودن ما هنوز اختلاف داریم. او ادعا میکنه من امین بودم و در دست من تلف شده، ولی امین بودن، پس او ادعای امین بودن میکنه چون مدعی است، میگه این که ضایع شده چون من امینم، امین هم براش چیزی نیست و این ادعای امین بودن رو باید ثابت بکنه، از این جهت باید اقامه بینه بکنه. خب این مسئله هم در حقیقت یه مسئله روشنی است و از این جهت حالا روایت هست، ولی خواستم بگم مقتضای قاعده هم همینه. به این جهت دیگه همه آقایان هم فتوا میدن به این قصه و محل خلاف نیست. فقط یه نکته ای که هست اینه که اینجا هم دقت کردید تعبیر حضرت آیت الله همینطوری بود، لو اختلف و فرد، بعد فهمدن و کذالک الحال لو اختلف و فی النادین و ودیعه. ایشون باز عبارتشون این بود که قول قول مالک است مع یمینه، در حالی که روایت میگفت ودعی اقامه بینه کنه. یعنی مثلا شاید بگیم خود این قرینه بر اینه که میگن فلانی اقامه بینه کنه، یعنی یمین کنه، یعنی اون اول اقامه بینه کنه اگر نتونست این یمینه، شاید اینطوری بگیم. ولی اگر غیر از این بگیم باز باید اشکال کنیم که چرا نگفتید ودعی باید اقامه بینه کنه. بسیار خوب. خلاف ظاهر حاله. ادعای ودیعه بودن. آره. چون الان مسئله ما دین و ودیعه است. مثلا میگه تو ودیعه دادی، میگه بابا ما این خودمون گاف صندوق داریم، یه همه پول نگه میداریم، من بعد بیاد 1000 درهم بدم تو نگه داری، ما امانت عالم و آدم دست ماست، باز ما بیام 1000 درهمو به شما بدیم مثلا. یعنی یه چیزایی ممکنه با ظاهر حال نسازه دیگه، یه ادعایی میکنه که میگه که آقا ما مثلا اینجا بانک کنارمونه، بعد بیام بدیم دست شما، من بهت قرض دادم. یه چیزایی با ظاهر حال نمیسازه. به هر حال ایشون میگن هر جا ظاهر حال بود، نکنید عمده اینه که ظاهر حال اطمینان عرفی عموما میاره یا زنی میاره نزدیک به اطمینان عرفی، که دیگه با وجود اون زن و اطمینان عرفی جایی برای اصول و عقلایی وجود نداره. خب یه صورت دیگه مونده تقریبا، من این آخرین صورت بحث ودیعه است و مباحث ودیعه ما تقریبا تموم شده و با اجازتون میخوام وارد آریه بشیم. البته حالا مسائل جزئی و ریز زیاد داشت دیگه، ولی ما کلیات رو گفتیم، بقیهش خودش روشنه. اون صورت آخر همون باب دهی بود که اینجا مطرح کردن، باب ده همون ودیعه را اگه محبت کنید. بحث در این بود که یه آقایی بهش ودیعه دادیم، بعد که مراجعه کردیم و مطالبه کردیم و امتناع کرده، بعد از امتناع خودش اومده اون ودیعه رو به ما برگردونده، اومده خودش ودیعه رو به ما برگردونده، در این روایت داشت که و گفته من با این پول تو کار کردم و این پول تو انقدر سود آورد و سودش هم در اختیار تو، و از حضرت پرسید چه کار کنم، حضرت فرمودن نصف سود رو بهش برگردون و نصف اون سود تو مالک شو. روایت اینه که روایت مسمع ابی سیار بود، قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت استودعت رجلا مالا فجهدنی و حلف لی علی ثم جاء بعد ذلک بسنین بالمال الذی کنت استودعته یا فقال هذا مالک فخذه. نکنید من ودیعه دادم، به این دو نکته دقت کنید، اول او انکار کرد و حلف لی علی و قسم خورد که شما پولی دست من ندارید. این روایت تو آقایون در کتاب القضاء هم ذکر میکنن، اونجا یه بحثی وجود داره که بعد از استحلاف یا حلف آیا حق مالک کلن از بین میره یا از بین نمیره. یه بحثی در کتاب القضاء داریم که بعد از مثلا اقامه بیانه یا بعد از استحلاف حق از بین میره یا حق از بین نمیره. میگن مثلا اگر شما از طرف مقابل خواستید که قسم بخوره، اونم قسم خورد که شما مالی ندارید، دیگه شما هیچ حقی ندارید درش. پس این روایت در اونجا محل بحثه که اگر خلاصه قسم خورد، حق شما کلن از بین میره. میگن حق که از بین رفت، مثلا امکان اعاده دادرسی یا اقامه دعوا در دادگاه دوم یا مقاصه از اون آقا وجود نخواهد داشت. به عرضم میرسید، یعنی وقتی شما استحلاف کردید، اون کسی که خلاصه مدعید بر علیه او و او هم قسم خورد، دیگه در دنیا حق ندارید، کل حق شما منتقل میشه به آخرت، که آثارش هم همینه دیگه، امکان عادی دادرسی نیست، اقامه دعوا در دادگاه بعدی وجود نداره، مقاصه از او امکانش وجود نداره. اینا بحثی است که اونجا میشه. بعد میگن اگر بعد از حلف دوباره خودش اومد اقرار کرد، یه کسی رو شما قسمش دادید، بعد از قسم خوردن دوباره اومد گفت نه من اشتباه کردم و اینطوریه، یه حقی بر شما به وجود میاد یا به وجود نمیاد. اونجا بعضی از آقایون به این روایت و یه روایت دیگه هست که الان براتون میخونم استدلال کردن و گفتن بله این حق دوباره ایجاد میشه. خب حالا این یه بحثیست در کتاب القضاء که این فحلفه مرتبط به اونه. یه بحث این قصه مال اون بحث قبلی ماست که اقرار بعد از جهود بود، یادتونه ما در مسئله قبل گفتیم اقرار بعد از جهود چه حکمی داره، گفتیم هر کس خلاصه منکر شد در حقیقت خیانت کرده، موجبات زمان رو فراهم کرده، بعد اگه دوباره بعدش اقرار رو اعتراف کرد دیگه ادعای تلف نمیتونه بکنه، که حالا اینجا اصلا بحث تلف نیست و بحث اینه که اتفاقا مال هم سود کرده. خب
من از حلف علی
چی میفهمه؟ حالا حلفعلی ممکنه نه پیش قاضی هم نبوده، من خواستم اون اشاره فقط به باب قضا بکنم. حالا اون بحث خودمون چی بود؟ ثم جاءنی بعد از ذالک به سنتین، یا به سنین بود اون نسخه قبلی، سنتین بالمال الذي اودعته یا فقال هذا مالک فخذه و هذه این وسائل برای کتاب القضاء باب دیگه است. بسیار بله. فقال هذا مالک فخذه و هذه 4000 درهم ربه تو فهی لک مع مالک و جعلنی فی حلن. گفت که این که اصل مالتی، اینم 4000 درهم است که من سود کردم و من را حلال کن. فاخذت منه المال، من اصل سرمایه رو گرفتم و ابیت ان اخذ الربح من، و خلاصه ابا کردم از این که اون سودو بگیرم. اونجا داشت و وقفت و رفعت المال الذي كنت استودعته و ابیت اخذه حتی استطلع رأیک فما ترى فقل خذ نصف الربح و اعتهن نصف و حلله فإن هذا رجل طائب والله يحب التوابين. حضرت فرمودن که سود رو بگیر و سود رو که گرفتی نصفش رو به او بده و او رو حلال کن و خلاصه این آقا طائب است و والله يحب التوابين. خب این پس اگر یک کسی انکار کرد دوباره اقرار کرد، حق ما کماکان محفوظه، هرچند سوگند بخوره. در اینجا حضرت فرمودن که اصل مال مال توست، چون به هر حال خودت مدعی اون منکر بوده و بعدش هم آورده بده. فقط در ادامه این روایت حضرت فرمودن که سود رو بگیر اما نصفش رو به او بده، که ما وجوه مختلفی در این مسئله در فقه الحدیث عرض کردیم. آقایون کلن یعنی اونایی که متعرض شدن میگن که این خزن نصف روعت نصف ناظر به یه امر استحبابیه، چون عموما میگن دو صورت داره، یا با مال شما خلاصه با این مال شما خرید و فروش کرده که تمام سود مال شماست دیگه، اون هیچ حقی در این قصه نداره، یا بر ذمه خرید و فروش کرده از مال شما پرداخت کرده که کل سود مال اوست، باز شما نباید نصفش رو بگیریم. از این جهت هیچ وجهی برای پرداخت نصف سود نیست و صرفا این حمله بر استحباب میشه و از این جهت شما میتونی کل سود رو بگیری و هیچی هم بهش ندی، مستحبه که حالا نصف سود رو بهش بدی. این در حقیقت جایزه اون توبه است که اون آقا داشته و هر حال تواب بوده و جایزه توبه است، چون اگر این از اول میومد شاید مستحب نبود نصف سود رو بدن، ولی حالا مثلا نصف سود. خب ما گفتیم وجوه مختلفی داره، حلله در امتناع پرداخته. قبلا این مسئله رو من چون وجوهش رو گفتم دیگه الان بهش نمیپردازم، ولی وجوه مختلفی مسئله داشت. یه وجهش هم این بود که اصلا معامله فضولی کرده فضولتن، یه وجهش هم این بود که مضاربه فضولی کرده، یعنی در حقیقت او داره تایید این مضاربه میکنه و کلن معاملاتی که او با پول ما انجام داده اگر برای ما انجام داده با این پوله، که یه وجهش این بود که اصلا این آقا تصرف غاصبانه کرده، معامله فضولی نکرده. نکنید چون یا با این خریده یا به ذمه خریده، با این خریده برای ما خریده یا برای خودش خریده، برای ما خریده به صورت بیع و شرا بوده یا به صورت مضاربه بوده، همه اینا وجوهی بود که مطرح کردیم. ممکنه این آقا این رو غصب کرده، تصرف کرده، حالا که تصرف کرده برای خودش خرید فروش کرده، این مالم فروخته و خریده به ذمه نبوده، ولی چون غاصب بوده برای خودش خرید فروش کرده. گفتیم حالا اگه غاصب برای خودش خرید و فروش کرده باشه چی میشه ولی اون این مال وجود داشته باشه؟ یعنی با این مال ما برای خودش خرید و فروش کرده باشه، آیا سود مال غاصب است یا سود برای مالکه؟ یه دزدی اومده پولای شما رو دزدیده، رفته مثلا یک سال باش تجارت کرده، و بعد از یک سال اومده نصف اون سود رو داره به شما میبخشه. که عرض کردیم این که حضرت میفهمن که اون سودو بگیر بعد بده، چون با اخذ سود در حقیقت تو تصحیح میکنی همه معاملات رو، اون معاملات جاری میشه، بعد این سود میشه سود حقیقی، بعد تازه این امکان وجود داره که نصف سود رو بدی، چون همه اینا فضولت هم بود دیگه، همه اون وجودی که قبلا مطرح کردیم. ولی آقایون میفهمن این که نصف سود رو به او بده این یه امر استحبابیه. ولی غیر از این روایت، روایت دیگه هم هست که ایشون هم در اینجا ذکر کرده، فر رجل یکون له علی الرجل مال فیجهده، نه روایت فقه الرضا است. روایت فقه الرضا اینه که اذا اعطیت رجلا مالا فجهدک و حلف علی ثم اعطاک بالمال بعد مدت و ربما ربح فیه و ندم علی ما کان من فخذ منه رأس مالک و نصف الرب. حضرت فرمودن اگر مالی رو به کسی دادی و او انکار کرد و قسمم خورد، ثم اعطاک بالمال بعد مدت، بعد از یه مدتی اون مال شما رو آورد و چه بسا درش سود کرده، اگر پشیمان شده بود اون سرمایه اصلی تو بگیر و نصف سود رو بگیر و نصف سود رو به اون آقا برگردون. هذا رجل تائب، این آدم تائب است. یعنی میخوام بگم در غیر این روایت هم در روایت دیگه همین فرض مسئله رو در حقیقت امام میگن نصف سود رو بگیر و نصف رو به او برگردون. خب نصف سود رو که میگیریم، بله چرا نصف رو به او برگردونیم؟ نصفی که به او برگردونیم خب عمل عامله و عمل عامل هم بلا اجر نیست دیگه، چون اصلا این نصف سود بدون عمل او که حاصل نشد. درست که او بدون اجازه شما این کار کرد، ولی شما مالک این سود در فرضی هستید که عامل این کار رو کرده باشه. از این جهت نصف سود رو به او بدید، ولی اونجا حضرت فرمودن که نصف سود رو بگیر و نصف رو برگردون. ولی در این روایت حضرت فرمودن که بله اینجا هم فرمودن خذ نصف ره و اعطی نصف، نصف سود رو بگیر و نصف رو به او بده. که عرض کردیم شاید ظهورش این باشه که همه سود رو بگیر، نصفش رو برای خودت بردار، نصفش رو به او بده. و در ارتباط با این تصرفی که اون کرده که تصرفش غیر مجاز بوده، اون رو حلال کن. به هر حال این موردم در روایت مطرح شده که حالا آقایون فرمان روایت ازش استحباب فهمیده میشه، ولی ما عرض کردیم صورش مختلفه، در بعضی از صور استحبابه و در بعضی از صور استحباب نیست. در اونجایی که یه مضاربه فضولی کرده و گرفتن سود در اینجا در حقیقت اجازه لاحق برای اون، و در حقیقت اون آقا نصف سود رو مالکه، در این فرض دیگه استحباب نیست، واقعا اون مالک نصف سوده. بسیار خوب. اللهم صل علی محمد.